بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب خدا قرآن مجید و روایات و اخبار برای مسئله موعظه و نصیحت و عبرت آموختن، پند گرفتن، جایگاه ویژه و خاصی رو میبینیم. خداوند مهربان در بخشی از آیات قرآن خود رو موعظه کننده محسوب کرده. در یک آیه می فرماید قل انما اعظکم، اون چه من برای شما بندگانم میگم جز موعظه و نصیحت نیست. در یک آیه دیگر می‌فرماید یعظکم لعلکم تذکرون، من تا شما در دنیا هستید، تا شما انسان‌ها به وجود میاین، از طریق قرآن شما رو موعظه می‌کنم، نصیحت میکنم. علت موعظم و علت نصیحتم هم اینه که شما از چنگال دیو غفلت و بیخبری آزاد بشین، به خود بیاین، به معنای واقعی به خودتون برسین، به دنیای خودتون برسین، به آخرت خودتون برسین. این معنای تذکرونه، لعلکم تذکرون. در حدود 26 نفر از پیغمبرانش رو در قرآن مجید اسم میبره. گفتار تعدادی از این 26 نفر رو با مردم زمانشون نقل میکنه که در یک بیان اینا با همدیگه اتفاق داشتن، همدیگه رو ندیدن این انبیاء خدا، چون زمان به زمان اومدن، قرن به قرن اومدن، گاهی اتفاق افتاده دو پیغمبر یا سه پیغمبر همزمان بودن، مثل حضرت ابراهیم و حضرت لوط. با اینکه این بزرگواران همدیگر رو نمیدیدن، ندیدن، زماناشون با هم فرق داشته، اما محور کار همشون رو قرآن نشون میده یکی بوده و یه حرفشون هم این که به جامعه های زمان خودشون میگفتن اینی لکم ناسهون امین، شما این مردم فکر میکنید که ما کارمون با شما چیه؟ برخوردمون با شما بر چه اساسیه؟ چه حرفی با شما داریم؟ ما ناصح امینیم. کلمه ناصح لغتاً به معنای خیرخواه، یعنی شماها خیر خودتون رو نمیدونین. در بسیاری از امور هم دچار شر هستید که در بخشی از آیات از قول انبیا خداوند نقل میکنه که مردم هم دچار شر اقتصادی بودن، چون انبیا به مردم میفرمودن اوفو الکیل و المیزان بالقسط، یا انبیا به مردم میگفتن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اینا دوچار شر اقتصادی بودن در این دو گفتار نشون میده که مردم خائن به ترازو بود، خیانتشون هم صحبت یه مثقال و دو مثقال و یه سیر و دو سیر نبود. اینا چه در ترازوهای سنگین که قدیما میگفتن قپون، چه در ترازوهای متوسط، ترازوهای دستی، چه در کیل، مواد روان مثل شیر که با کیل میفروختن، پیمانه، اینا گرفتار خیانت به پیمانه بودن، گرفتار خیانت به ترازو بودن. فکرشون هم این بود که اگه در ترازو و در کشیدن اجناس دست ببرن خیلی ثروتمند میشن. حالا برفرض که خیلی هم ثروتمند میشن، مالک اون مال که نمیشن، مال مردم به خیانت وارد مالشون میشد، در حقیقت حرام میومد تو زندگیشون. این حرام رو هم به خصوص قرآن اسم میبره که حرام مالی اسم میبره. البته حرامای دیگه هم همینه، ولی این حرام رو به خصوص اسم میبره. من نمیدونم درست میگم یا نه، شاید علت این که این حرام به خصوص رو اسم میبره چون دائما مردم با مسئله مال سر و کار دارن، هر روز، هر شب، هر هفته، هر ماه، یه عمر. ولی ممکنه با حرامای دیگه هر چند وقتی یه باری سر و کارشون بیفته. شاید علت توضیح این حرام مال این بوده که دائم باهاش سر و کار دارن که حواسشون رو جمع بکنن، دقت بکنن، بیدار باشن. کتاب خدا می‌فرماید اونی که حرام می‌خوره آتش می‌خوره. دو جام در قرآن میگه، یکیش در سوره نساء: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. انبیا میگفتن آخه شما ظاهربین نباشین، حالا شما چشم ندارید ببینید چه اتفاقی داره میفته، ولی ما که خدا پرده رو از جلوی چشممون برداشته داریم میبینیم این لقمه های حرامی که میخورید آتش دارید میخورید. شما الان میخورین این لقمه ها رو، به مذاقتونم خیلی خوشمزه میاد، فکرم میکنید با خیانت در اقتصاد ثروتمند شدی، ولی این لقمه های خورده شده که بدن شما رو میسازه وقتی روز قیامت وارد بشید از همه جای بدنتون آتش میزنه بیرون. اینو ما میبینیم، شما نمیبینیم. اینو که به شما میگیم اوفو الکیل و المیزان بالقسط، تو جنسای کیلی فساد نکنید، در اجناس کشیدنی فساد نکنید. خب مردم 2000 تومن به شما میدن، مطابق 2000 تومنشون جنس بدین، حالا یا ترازویی و یا کیلی. این یه کار ظالمانشون که انبیا میگفتن ما خیرخواه شما، ما دلمون برای شما میسوزه، ما علاقه داریم تمام حرکات شما خیر باشه، دوچار شر نباشیم. یه خیانت دیگرشون در اجناس مردم: ولا تبخسوا الناس اشیاء. از قدیم بوده و الانم هست اینا می اومدن دوره هم دیگه جمع می شدن، اونایی که دستشون به دهنشون می رسید زمین سازی می کردن، جنسی که مردم حالا یا تو باغ یا تو مغازه یا تو کشاورزی یا تو صنعت تولید کرده بودن ارزون بخرن. با پشت هم اندازی، با دروغ گفتن، با باطل گفتن، با خالی کردن تو دل مردم، با ترسوندن مردم، مردم خیلی شدید تحت تأثیر قرار می گرفتن، انگار خود رو مجبور می دیدن 10 تومن و 2 تومن بفروشن که نکنه بیشتر ضرر کنن. این معنی این قسمت آیه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بخس یعنی اندک یعنی کم، شما قیمت جنس مردم رو کم نکنید. اون تو آفتاب و تو حرارت خیار بکاره، بادنجون بکاره، کدو بکاره، خبرم از شهر نداره، نمیتونم بیا، زمینه هم نداره، بعد شما همه دست به دست هم بدین تو اون منطقه اینا رو بترسونی، خیارشون و هندونشون و کدوشون و گرمکشون رو بخرین کیلو 100 تومن، بعد خودتون بیارین بفروشین کیلو 700 تومن. این کار از قدیم هم بوده که انبیاء خدا باهاش مخالف بودن. این آدمای مغرور هم نمی فهمیدن، انبیاء تذکر می دادن که با این کارایی که دارید میکنید تو همین دنیا پروردگار عالم چوبشو بهتون میزنه، نکنید این کار. ما راه دعا رو گم کردیم. پریشب یک کسی تو منبر شب به من گفت تو فلانی رو میشناسی؟ گفتم نزدیک نه، ولی دیدمش، 2-3 بار دیدمش. گفتش که یه پول کلانی که حالا من اسم اون پول رو ببرم ما کلمونم جمع بشیم، با پدر مادرمون با بچه هامون نمیتونیم بشمار، شاید هم ندونیم چقدر. گفت از خارج 6 دی آهن و میلگرد و بعد خالی شدن در ایران و اومدن تو انبارای تهران کیلوی 300 تومن استفاده میکرد. کیلوی یه تریلی آهن میبینید چند کیلوه و چند تا 300 تومن میشه. این میگفت شاید این 100 تا تریلی آهن 200 تا تریلی میلگرد. بهش گفتم اینایی که آهن میخرن همه که برج ساز نیستن، همه که ویلا نمیسازن، یه مشتی هم گلوبندهای زنشونو علنگوهای بچهشونو با اشک چشم در رو بردن، 50 متر زمین خریدن یه دو تا اتاق میخوان بسازن از قبر بزرگتر که توش زندگی کنن، بعدم از دنیا میرن. اینا با این قیمتایی که شما گذاشتین اصل خونه نمیتونن بخرن. نکنید این کار. و بعد میگفت حالا به سرعت هم در ایران هم در دنیا آهن و میلگرد اومده پایین، اینا نشستن تو سرشون میزنن و حاضرن با کیلوی دوسته تک تومن بفروشن، روزی 100 تا تلفن میکنن هیچ دینی بخره. خدا که از نیت ها آگاه، وقتی ببینه نیت من شره بلده چجوری تو سرم بزنه. قدیمای شعری میخوندن، خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند بی صدا میزند، تقش یهو در میاد که نشه جبران کرد. اینم یه کارش میومدن زمین سازی میکردن. البته اون زمان زمین سازی توی شهر بوده یا توی منطقه، الان زمین سازی جهانی میکنن. تا یه جنسی رو تو سرش بزنن یه تومن بخرن، بعد زمین سازی میکنن به جوری که به مردم بقبولونن که زمینه این جنس بسیار کمه، بعد یه تومن رو بدن 500 تومن. واقعا این پولا چه پولایی؟ چه پولانی؟ میگن به حجاج ابن یوسف گفتن فلان منطقه خیلی آدمای خوبی داره، تو داری میری اونجا استاندار بشی، اگر بخوای ظلم بکنی اونا دعا بکنن خدا ریشتو میسوزه. گو من بلدم چی کار بکنم که اینا شبا بیدار شن، گریه بکنن، دعا بکنن، دعاشونو خدا گوش نده. گفتن چی کار میکنی؟ با یه مختصر حرامی تو اموالشون میدونم بخورن، هرچی میخوان به من نفرین بکنن. این نفرینشون گره جالب بود برای من که ستمگر ظالم پستی مانند حجاجم این معنا رو میدونست که اگه مردم دوچار حرام بشن از خدا میبرن، نه این که خودشون بخوان ببرن. و اصلا حرام قیچیه، میبرونه، کسی دلش نمیخواد از خدا ببره، کسی دلش نمیخواد از خدا دور بشه، ولی یک کارای انجام میگیره تو بعضی از مردم که همون آدم رو از خدا ولو آدم نخواد دور میکنه، دور میکنه. یه سلسله اعمال هست که پیغمبر می‌فرماید، خطاب به امت ها، به امت خودش می‌فرماید امت من وارد این برنامه ها نشید، حرف منو گوش بدین، من دارم می‌بینم، اگر وارد بشید فیولی علیکم اشرارکم، کاراتون به دست آدمای بیرحم بد میفته که کاری هم نتونید بکن. همه چی هم راه حلشو به ما، اگه میخواین دعاتون مستجاب بشه، اگر میخواین نشاط در عبادت داشته باشین، اگه میخواین مردم دوستتون داشته باشن، خیلی چیزا به ما راهنمایی شده. این موعظه انبیا، اینی لکم ناصحون امین، حالا خیرخواهیشون رو بیان میکنن که ما در مسائل اقتصادی خیر شما رو میخواییم، شما به ترازو خیانت نکنید، به جنسای کیلی خیانت نکنید، تو سر اجناس مردم نزنید، زمینه مفتخری و گیرون فروشی را آماده نکنید. فکر میکنید که اینا جواب پیغمبران رو چی دادن؟ خیلی پیغمبران دلسوز بودن. من یه وقت در قرآن مجید متوجه یه حقیقتی شدم خیلی برام عجیب بود. اون وقت که داشتم قرآن رو ترجمه میکردم در حدود 3 سال طول کشید، این قسمت واقعا شگفت‌آور بود که خدا این انبیایش رو بر چه محورهایی خلق کرده بود و هدایت کرده. این آیه این نزدیکی های منطقی زندگی ابراهیم، حالا چقدر فاصله داشتن نمیدونم، یه قومی زندگی میکردن که پروردگار عالم میفرماید مخترع گناه همجنس گرایی بودن. یعنی قبل از اونا سابقه نداشته در عالم که جوانی با جوانی، مردی با مردی ازدواج بکنه، به جای اینکه با زن با دختر ازدواج بکنن، جوانا مردا با هم ازدواج میکردن. مخصوص اینا خدای پیغمبری به نام لوط فرستاد، یکی از اون انبیایی بود که خیلی در مردم زمان خودش زجر کشید، خیلی. حالا یه مرحله شو براتون بگم. قرآن مجید میگه وقتی اینا حاضر به توبه کردن نشدن، حاضر به گوش دادن به حرف پیغمبرشون نشدن، نصیحتها خیرخواهیهای او رو نپذیرفتن، مسخرش کرد، بعد از این که دیگه نشون دادن نمیخوان توبه بکنن، نمیخوان بیدار بشن، نمیخوان به خدا برگردن، نمیخوان از این گناه بسیار سنگین دست بردارن، خداوند اراده کرد سرزمین او رو چنان که در قرآن مجید زیر و رو کنه. این زیر و رو شدن از اونجا نشأت گرفته که تعبیر قرآن اینه عالیه ها سافله ها، ما بنا گذاشتیم اون قطع زمین رو با اون مردم گناهکار هم جنس بازو بلند کنیم برش گردیم. این جریمه دنیاشون. فرشتگانم رو مأمور کردم که اول برن پیش ابراهیم، به ابراهیم و به ساره خانومش، ابراهیم اون وقت بالای 90 سالش بود، ساره خانومش هم نزدیک 80 سالش بود، من فرشتگانم رو مأمور کردم برن پیش ابراهیم، به ابراهیم و به خانومش بشارت یه فرزند بدن به نام اسحاق، که ابراهیم تو سن 90 سالگی بابا بشه، سارم تو سن 80 سالگی حامله بشه. انک فعال لما تشاء، او هر کاری بخواد بکنه انجام میده، میخواد مرده زنده کنه انجام میده، میخواد پیرزن 80 ساله شوهرش حامله بشه زمینه میده. حالا وقتی ساره شنید میخواد بچه دار بشه، عکس العملش رو خدا تو آیات میگه، زد به صورتش و خندید و گفت من چی دارین میگین؟ همون عادت مادر بزرگای خودمون که یه چیز تعجب آوری رو تا واسهشون تعریف میکنی میزنن به صورتشون، وای ننه خدا مرگم بده. ساره هم همین کار رو کرد، وای ننه خدا مرگم بده، من تو سن 80 سالگی. گفتن خدا اراده کرده و این کارم شدنیه و پروردگار تو اون سن حضرت اسحاق رو به این زن و شوهر عنایت کرد، پدر یعقوب، پدر بزرگ یوسف. قرآن میگه این چند تا فرشته مأموریت اولشون بشارت دادن به اولاد دار شدن ابراهیم بود، مأموریت دومشون هم این بود برن به حضرت لوط بگن آفتاب که غروب کرد، هوا تاریک شد، حضرت عالی کسان مؤمن تو خبر کن، از این شهر برین، چون مهلت این شهر تمامه، امشب بناست خدا شهر رو زیر و رو کنه، روی شهر بره زیر، زیر شهر بیاد بالا. صحبتشون با ابراهیم تموم شد، حرکت کردن، اومدن خونه لوط. حالا کی اومدن؟ بعد از ظهر، هوا روشنه، به صورت چند تا جوان که همون جورم مأمور بودن برن خونه ابراهیم. ابراهیم هم اول خیال کرد اینا مهمون از راه رسیدن، بدون اینکه باهاشون حرف بزنه فرماید با عجله رفت یه گوساله پروار چاقی رو کشت، ذبح کرد و پخت و اوورد سر سفره گذاشت، ولی دید اینا نگاه میکنن اما هیچ نشونه از این که بخورن درشون نیست. گفت چرا نمیخورین؟ گفتن والا ما شکم و معده و روده نداریم، ما فرشته ایم، به این صورت اومدیم که این پیغامو به تو بدیم. حالا اونی که خیلی شگفت زده میکنه آدم اینه، اونو میگم کدومه. اینا اومدن شهر لوط، در خانه لوط رو زدن، این 7-8 فرشته وارد شدن، مردمم دیدنشون نزدیک 200-300 تا ریختن در خانه لوط که اینا رو به اختیار ما بگذار. برای چنان گناه بسیار سنگی لوط گریه کرد. خوب گوش بدینا، خیرخواهی انبیا. اومد دم در به اینا گفتش که این چند تا جوان مهمان منن، قریبن، از جای دیگه اومدن، برای چی اینا رو میخوان ببرید و به اینها تجاوز بکنید؟ اگه قصدتون لذت جنسی و شهوته، من چند تا دختر دارم، بیاین همین الان براتون عقد میکنم، برداریم ببرید. ما میخوایم یه دوماد بگیریم، میبینید چقدر جون میکنیم تا یه دوماد بپسندیم. نوح برای این که اینا گناه نکنن، قرآن میگه گفت دختران من در اختیار منن، من عقد میکنم بهتون میدم، نکنید این کار. یعنی حاضر شد یه پیغمبر دخترانشو به این آدمای عوضی پست بده که گناه مرتکب نشه. گفتن یا اینا رو بده دست ما، یا الان در خونه رو میشکنیم میایم تو میبریمشون. که فرشتگان به لوط گفتن خودتو ناراحت نکن، ما نه جوونیم نه پیریم نه آدمی زاد، ما فرشته ایم، یه پیغام داریم برای تو که تو با اهل ایمان ام مرد و زن امشب از اینجا برین، که ما امشب اینجا رو میخوایم زیر و رو کنیم، صبح کل این مردم تو جهنم. اینا وقتی به ابراهیم بشارت فرزند دادن، بعد به ابراهیم گفتن ما یه مأموریت دیگه هم داریم. گفت چیه مأموریتتون؟ گفتن ما مأموریم بریم شهر لوط و امشب تا سحر نشده زیر و رو کنیم، همه باید نابود بشن، همه باید برن جهنم. دلسوزی انبیا. گفت راهی نداره که خدا از این عذاب چشم بپوشه. نه، ببینید دل ابراهیم برای کیا میسوخ. آدم از محبت انبیا به مردم ماتش میبره، خدا میخواد اینا رو عذاب کنه، ابراهیم اصرار داره اگه راهی داره، مثلا اگه راه داره خود من دعا بکنم خدا از اینا بگذره، این عذاب رو اینجا بهشون نده. گفتن ابراهیم قضی الامر، کار از کار گذشت، دیگه نمیشه. اینجور خیرخواه مردم بودن. انی لکم ناصحون امین. خوب میدیدن مردم فساد در اقتصاد دارن، با اون دو مرحله کار زشتشون، و می دیدن مردم همدیگر رو گمراه می کنن، همدیگر رو تشویق به گناه می کنن، تشویق به معصیت می کنن، تشویق به کارای زشت می کنن. اومدن به مردم گفتن ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدا در گذشته چقدر پیغمبر فرستاد، چقدر اونا زحمت کشیدن تا زندگی مردم رو اصلاح کردن، حالا تو شما این ساختمان اصلاح شده رو با این همه گناهانتون میخواین خراب بکنید؟ نکنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ما از عذاب اون روز بزرگ بر شما میترسیم. میخندیدن به هم. میدونید به انبیا چی گفتن؟ خیلی عجیب. البته این حرفا الان تو دنیا هم شنیده میشه. به انبیا برگشتن گفتن که ما شما رو جز یه مش افراد سبک مغز و ناآگاه نمیبینیم. شما حالیتون نمیفهم. نفهما به انبیا میگفتن شما نمیفهم. بی عقلا به انبیا میگفتن شما سبک مغز. تمام امتان گرفتار عذاب شدن. به کسی به پیغمبر گفت بعد شما هم عذاب نازل میشه؟ فرمود بعضی از اون عذابایی که در گذشته اومد نه، ولی بعد من جامعه ها بی عذاب نمیمونن. این طوفان های دریایی، این سیل ها، این زلزله ها، این بی اعتمادی ها، این رنج کشیدن ها، این گرانی ها، این کمبود ها، اینا رحمت خداست. خب اینا عذاب خداست. شما ممکنه به پروردگار بگیم گناه ما متدینا چیه؟ ما مستحق عذابیم. ما که اون کارا رو نمی کنیم که دیگران می کنن. خدا دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که شما وقتی در مقابل بدان وای نستین، شما هم شریک در بدیاش، شما هم باید بکشید. یه جوابم اینه که نه، شما در مقابل اونا وایستادین، داد کشیدین، امر به معروف کردین، اونا گوش ندادن، حالا شما رنج پیدا کردید. به خاطر اینه که شما در دنیایی وقتی هوای تهران گرم بشه برای عرق خوره گرمه، برای بیهجابه گرمه، برای نماز شب خونم گرم، اما آخرت نه. آخرت تفکیک کامله. اگه جهنم هفت طبقه است و آتشش رو آسمان ها و زمین طاقت ندارن، ولی تو سوره مریم میگن اهل تقوا از وسط این آتش که راه بهشت از اونجا میگذره رد میشن، کمترین حرارت اون آتش رو حس نمیکنه. اونجا جهان تفکیک، اینجا جهان عمومی. وقتی گرون میشه خب برای هممون گرون. اینجور نیه که حالا من برم پیش یه میوه فروشی که هر شب پا منبر هم میاد 5-6 کیلو میوه بخوام نصف قیمت به من بده، برای منم گرونه، برای شما هم گرونه. به زن و بچه شما سخت میگذره، به زن و بچه خوبان هم سخت میگذره، همه چی هم گرونه. با مردنم گرونه. حالا اون بیچاره که مرده که نمیفهمه، ولی نمیدونه تو از خونه ببرنش به اجزره و تا دوتا رو که چایی بدن یه نهار بدن 5 میلیون تومن غلطیدن. البته بی هتل و این حرفا، اونایی که واسه مرده هاشون هتل میگیرن، اونا که میگن 40-50 میلیون میغلطن. از ولادت گرون شده تا مردن خیلی سخته. خب سخته دیگه، سخت. چهل ساعت نکشید اون هفته، نه 35-6 ساعت. من یکی از بچه هم بیمارستان بود 35-6 ساعت، یعنی یه بعد از ظهر بردیمش، شب رو بود، فردا شب هم بود، صبح بردیمش، گفتن 2.5 میلیون میشه. مردن گرون، ولادت گرون، خوردن گرون، پوشیدن گرون. حالا خدا کنه قیامت بهشت انقدر گرون نباشه که گیرمون نیاد. اینجا که خیلی گرونی سنگین. خدایا به حقیقت حضرت زهرا، ما قلبمون اینه، ما یعنی شما، ما قلبمون اینه که اینجور حرف میزنیم. به حقیقت حضرت زهرا به کل مردم دنیا رحم. اینجوری پیش بره به کل مردم دنیا فشار عظیمی خواهد اومد. خب این جایگاه نصیحت. البته خیلی هم نصیحت های انبیا رو گوش دادن، نجات پیدا کردن، همراه با انبیا شدن، قیامت خوبی پیدا کردن. از صبح عاشورا تا بعد از ظهر، حدود 4 بعد از ظهر که ابی عبدالله شهید شدن، فکر میکنم خود حضرت حدود 10 بار و بقیه یارانم هر کدوم 1 بار 2 بار این مردم رو نصیحت کردن، دلسوزی کردن بر مردم، گوش نداد. اون لحظه آخری که ابی عبدالله با خواهر میخواست وداع کنه، زینب کبرا پیشنهاد داد حسین جان برو خودتو معرفی کن به اینا، بگو جد من کیه، پدر من کیه، مادر من کیه، خود من کی هستم. شاید با معرفی کردنت اینا بیدار بشن. اومد گفت جدم، مادرم، عموم. بعدم مردم رو نصیحت کرد. وسطای نصیحتش شیخ مفید نوشتن در کتاب ارشاد، حرفشو نذاشتن تموم بشه، پیشانی مبارکشو با تیر هدف گرفت. آدم با دلسوز خودش این کارو میکنه، اومده دستتونو بگیره از جهنم دراره ببره بهش، پاداشش اینه که پیشونیشو تیر بزنی. ولی زدم تیر دیگه، خب شکسته استخون و وا کرده پیشونی رو، به شدت خون جاری شد. اول حضرت با 2 دست مبارکشون خونا رو پاک کردن که دیدن نمیشه، هی خون میاد، دیگه مجبور شدن کمربندشون رو باز کرد. دامن پیراهنشون رو بالا زدن، اینایی که میگم خیلی معطل نشده و اینا همه لحظه‌ای بوده، حضرت دامن منو که بالا زدن من فکر کنم هنو به پیشونی نرسیده بود پیراهن که با تیر سه شعبه قلب مبارکشون رو هدف گرفت. دیدن دیگه طاقت ادامه سواری رو ندارن، پاشونو از رکاب خالی کردن. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز باد مخالف چو تیر گون گردید. عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا.